به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن در رفع اشکالی بود که صاحب کفایه مطرح کردند که شما به استناد لا تنقض الیقین به شک هم جواز ورود در صلات دارید و هم عدم وجوب اعاده صلات. جواز ورود را قبول می‌کنیم، اگر وارد صلات نشود نقض یقین به شک شده است، ولی عدم وجوب اعاده بعد از کشف خلاف کجا نقض یقین به شک است؟ ایشان نماز را به طهارت استصحابیه وارد شد و نماز را تمام کرد، ثم کشف به ان در صوب او یا در بدن او نجاست خبثیه بوده است، فرمودن اعاده لازم نیست چون لا تنقض الیقین به شک. اینجا نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شک. این اشکال بود. جوابی که صاحب کفایه دادن که مورد اشکال واقع شد، هم نقضن و هم حلن، این بود که ما شرطیت طهارت برای صلات را اعم از شرط واقعی و شرط تعبدی می دانیم، اعم از طهارت واقعی و طهارت تعبدیه استصحابیه می دانیم. اگر اعم دانستیم، همون گونه که واجد شرط واقعی یعنی طهارت واقعیه مجوز ورود در صلات دارد، کما اینکه بعد از انجام صلات اعاده هم بر او واجب نیست، کذالک واجد طهارت تعبدیه حاصله از استصحاب طهارت ایزن جواز دخول در صلات دارد اولاً، و بعد از انجام صلات اعاده صلات بر او لازم نیست ثانیه. این بیان صاحب کفایه بود. دو اشکال بر صاحب کفایه شد. اشکال نقضی این بود که کسی که بر اساس قاعده طهارت، یا بگید کسی که غافل است از اینکه طهارت از خبث دارد یا نه، و این وارد در صلات شد، خب واضح است که این صلات او نه طهارت واقعیه دارد بعد از کشف خلاف و نه طهارت تعبدیه دارد، چون شک و یقینی در کار نیست که استصحاب جاری بکنه، اصلا غافل از این قضیه است. خب این شخص با اینکه فاقد الطهارتین هست، یعنی الواقعیه و تعبدیه، مع ذلک اعاده صلات بر این شخص لازم نیست. این نقض. شما گفتین فاقد و شرط کسی است که نه طهارت واقعیه داشته باشد نه طهارت تعبدیه. در محل بحث ما درست است طهارت واقعیه ندارد، ولی طهارت تعبدیه دارد، لذا لا یجوز الاعاده، لا یجب الاعاده، یجوز الدخول و لا یجب الاعاده. نقض شد به این که نه، ما بر اساس کلام شما فاقد و طهارتین را داریم و معذالک اعاده صلات واجب نیست، و اون کسی که غافل از این قضیه باشد وارد در صلات شد و بعد از صلات کشف شد برای اینکه در حال صلات بدن یا لباس او متنجس بود به نجاست خبثیه، و حال اون که لا یجب الاعاده. این نقض. بیان حلیش هم و اشکال حلیش هم که مفصل بود دیروز عرض شد. در ادامه کلام اینا ربط عبارات مرحوم عاشق رو بدانین، دو تا و یمکن و ان یقال دارد، حاصل هر یک از این دو که هر دو هم بیان شد راه حل خروج از این اشکال و عدم ورود این اشکال است که چرا لا یجب الاعاده. هم به بیان اول در یمکن و ان یقال این اشکال حل می شود، و هم به بیان دوم که و یمکن ان یکون المعتی و به این اشکال حل می شود، اعاده نمی کنی. احتمال دوم در شرطیت طهارت این بود که ما طهارت واقعیه را شرط واقعی بدانیم، و احراز طهارت تعبدیه را شرط ظاهری فعلی بدانیم. یعنی چی؟ یعنی کانه در اینجا احدهما شرط است، یا بگین اهدت طهارتین شرط است. طهارت واقعی شرط واقعی است. معنای شرط واقعی چیست؟ معنای شرط واقعی این است که چه بدانید چه ندانید، اگر فاقد و شرط بود، فاقد و شرط است و عمل بلا شرط اتیان شده است، فیزن یبطل. و اگر شرط طهارت تعبدیه را شرط ظاهری فعلی دانستند، یعنی به حسب ظاهر در ظرف شک که این شخص میخواد وارد عمل بشود، شرط او احراز طهارت تعبدیه است. اگر احراز طهارت تعبدیه از باب اجراء استصحاب را نمود، معلوم می شود که این آقا واجد شرط است. حالا بعد از صلات و کشف خلاف، این شخص فاقد طهارت واقعی است. در فقدان طهارت واقعی حرفی نیست، ولیکن واجد طهارت تعبدیه ظاهریه هست. اون رو که داشت، درست است که این استصحاب کرده است، بعد کشف خلاف شد. چی کشف خلاف شد؟ کشف خلاف شد به نسبت به طهارت واقعیه. به عبارت دیگر نسبت به شرط واقعی معلوم شد که فاقد بود، ولی شرط منحصر نبود به شرط واقعی و طهارت واقعیه. شرط اعم بود از اون و از طهارت ظاهریه. و واجد اهدت طهارتین هم مجوز دخول در صلات دارد و هم این که بعد از انجام اعاده لازم نیست. نکته‌ای که باید دقت کنید و تأمل داشته باشید در اون اینه که کشف خلاف به نسبت به طهارت واقعی معنا دارد، ولی کشف خلاف نسبت به طهارت ظاهری معنا ندارد. برای خاطر اینکه این آقا متیقن بود به نسبت به طهارت اولاً، در بقای او تردید کرد ثانیاً، الان هم همین وضع را دارد. بعد معلوم شد که در واقع متنجس بوده است لباس یا بدن او به طهارت خبث، این خللی به نسبت به طهارت تعبدیه که شرط است به حسب ظاهر و در مقام بالفعل، به این هیچ ضرری نمیرساند. فلذا صلات این آقا صحیح هست، و اگر صلاح صحیح هست، امر ساقط شده است. اعاده به چه اعتبار؟ اگر ما بگیم اعاده به همون امر اول باشد، فیزن اعاده واجب نیست حسب قاعده. و این بیانی که در روایت وارد شده است کاملا با قواعد موجوده در فقه کاملا مطابقت دارد و هیچ خلاف قاعده ای نیست که شما تعجب بکنید. دقت دارین؟ چون صلات فاقد و شرط باید اعاده بشه، این صلات فاقد و شرط نیست. چرا؟ چون شرط اعم شد از شرط واقعی و از شرط فعلی تعبدی ظاهری. لذا فرمودن کشف خلاف طهارت تعبدیه ملازم با انکشاف وقوع صلات بلا شرط نیست. صلات بلا شرط یعنی هم شرط واقعی نباشد و هم شرط ظاهری نباشد. ولی اینجا شرط واقعی در واقع نبوده است، ولی شرط ظاهری هنگام ورود در صلات تا انجام صلات واجد این شرط بوده است. الان برفرض کشف خلاف شده است که دیگه، حالا که یقین به نجاست آمده، واضح است که طهارت واقعی که نیست، طهارت تعبدی هم باز نیست، به خاطر اینکه الان که نمیتواند، چون الان یقین به نجاست دارد، در ظرف یقین به نجاست که استصحاب طهارت معنا ندارد. لذا می فرماین چرا بلا شرط نیست؟ زیرا احراز طهارت تعبدیه برای او کشف خلاف معنا ندارد، چون این شخص یقین سابق داشت شک در بقا داشت، این معنا در زمان ورود در صلات براش بود، تا پایان صلات این حالت برای او بود. و میزان در طهارت ظاهریه فعلی یک به عنوان شرط فعلی همین بیشتر نیست؟ این معنا رو تا اون موقع داشته. این دیگه کشف خلاف یعنی چی؟ یعنی کشف خلاف بشود؟ بله، کشف خلاف به این معنا که بگین آقای یقین نداشته، ولی اون یقینی که بعدن فکر کند یقین نداشته از این فایده ندارد. حالت فعلیه او قبل از ورود در صلات این است که یقین به طهارت دارد، شک در بقا. این معنا از ابتداء ورود در صلات تا پایان صلات وجود دارد، لذا کشف خلاف برای این معنا ندارد. این معنای این که میگه کشف خلاف معنا ندارد. ولی بله، کشف خلاف به نسبت به طهارت واقعی پروازه هست، زیرا معلوم شود که این از اول اصلا در واقع متنجس بوده، نهایت خودش نمیدانسته، فکر میکرده است که نه، و یقینی به طهارت پیدا کرد، ولی یقینی که برخلاف واقع بود، یقینی که هیچ مطابقت با واقع نداشت. این بیان دومی است که در اینجا میشود گفت. خب طبق این هم اگر این شرطیت را بپذیریم، باز فرمایش صاحب کفایه اشکالی ندارد در اینکه اعاده واجب نیست. و اینکه امام سلام الله علیه در روایت فرمودن اعاده واجب نیست، ما بخوایم این معنا را بر اساس قواعد فقهی درست کنیم با قواعد اصولی، راهش همینه. این راه دوم. این غبار میاد من اذیت میشم. این بیانم باز قابل اشکال است و نقض، زیرا اشکال نقضی او مثل اشکال نقضی در صورت اولا هست. کسی که اعتقاد به طهارت دارد، ولی اعتقادی که برخلاف واقعه، این بر اساس اعتقاد به طهارت دیگه نیاز به استصحاب کردن هم که نداره، معتقد به این که طاهر است، نماز رو خواند، بعد کشف شد بر این که نه، تا اعتقادش خلاف واقع بود، علم او برخلاف واقع بود، جهل مرکب بود. خب این معتقد به طهارت آیا جواز ورود در صلات دارد یا نه؟ واضح هست. این آقا بعد از آنی که نماز را خواند و معلوم شد که به اصطلاح طهارت نداشته، آیا صدق میکند در حقش که بگیم شرط را ندارد؟ کاملا صادقه، فاقد شرط است، هم شرط واقعی را ندارد، چون طهارت واقعی واضح است که ندارد. از نظر ظاهرم که شک نداشته است که بخواد استصحاب جاری کند، دقیق داریم، فقط یقین دارد. خب بحث به ظاهرم که جای جریان استصحاب نیست، به خاطر عدم تحقق ارکان استصحاب که یقین سابق و شک که در بقا، اینجا شک که در بقا نیست. خب در نتیجه این آقا نماز رو میخواند، اعادم لازم نیست، و اشکال اینجا بسیار واضح است که این آقا با اینکه صلات او فاقد شرط بوده است، ولو شرط را اعم از طهارت واقعی بدانیم و یا طهارت تعبدی، تعبدی نیست چون ارکان اجرای استصحاب نیست، واقعی نیست چون کشف خلاف شده است، پس این آقا فاقد الطهاره بوده است، عمل بدون شرط را انجام داده است و واضح است که عمل بدون شرط باطل هست. با اینکه اینجا قائل به بطلان نیستید، این نقضه، و اینکه اینجا قائل به بطلان نیستید، پس از حب بیان خود شما اینجا باید صلات باطل باشد، و اینکه این صلات صحیح است، اعاده باید بکند، و حال اینکه میفرمایید اعاده لازم نیست. خب این نقض میکند کلام شما را، چون شما فاقد شرط را فاقد طهارت واقعیه و تعبدی هر دو دانستید، اینجا هر دو را ندارد و با این در این حال اعاده صلات بر او لازم نیست. اشکال دوم این است که ما چه اونجایی که طهارت بر اساس خبر عادل باشد، یعنی به مقتضای دلیل باشد، یا طهارت مستند بشود به اصل عملی مثل استصحاب، یا طهارت مستند بشود به قاعده فقهیه طهارت که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، طهارت مشکوکه در هر سه مورد طهارت تعبدیه هست. خب این که طهارت تعبدیه است به چه معناست؟ این معناش این است که حکم می شود بر طهارت در این سه مورد، یعنی طهارت مستنده به دلیل و اماره، یا مستنده به استصحاب و اصل، یا مستنده به قاعده طهارت. طهارتی که مستند بشود به یکی از این ثلاثه، معنای این طهارت این است که حکم شده است بر طهارت مشکوکه، که در این سه مورد ما شک داریم، در واقع وجدانن مشکوک است برای ما طهارت، حکم بر طهارت شده است به اون حکمی که مماثل طهارت واقعی است. حکم برای طهارت واقعی چیست؟ جواز ورود در صلات. حکم طهارت واقعی چیست؟ اون حکم تکلیفی. حکم وضعی او عبارت است از عدم وجوب اعاده. همین دو تا حکم که مماثل او باشد، چه حکم تکلیفی که جواز دخول در صلات است، و چه حکم وضعی که عدم وجوب اعاده است، هر دو حکم در اینجا به تعبد شرعی جعل شده است. حالا این حکم مماثل با حکم وارد بر طهارت واقعیه، این حکم مماثل ازش تعبیر میکنن به طهارت تعبدیه. این موجب میشود که به این طهارت مستند به این ثلاثه تعبیر بشود به طهارت تعبدیه. چرا؟ چون منشأ این طهارت تعبد است نه وجدان. در قسم اول چون شرط واقعا برای انسان مهرت شده است، تعبدی در کار نیست. شارع روی طهارت به حسب واقع جعل حکم فرموده است. آیی که طهارت واقعی داری، حق ورود در صلات دارید، شخصی که با طهارت وجدانیه واقعی وارد در صلات شد و صلات را انجام داد، اعاده بر او لازم نیست. به این آقا گفته می شود، حالا این برای مربوط به کسی که طاهر است به طهارت واقعیه، ولی کسی که شک در طهارت دارد اما برای رفع این شک تعبدن نه وجدانن، وجدانن شک هست، برای رفع آثار شک چه می کند؟ متوسل می شود به قاعده طهارت، یا متوسل می شود به اماره، یا متوسل می شود به استصحاب. تعبد در این ثلاثه وجود دارد، چون اعتبار اینها تعبدی است. اینها هیچ کدومشان اعتبارشان ذاتی نیست، اعتبارشان جعلی است. چون دلیل اعتبار این ثلاثه تعبدی است، لذا اونچه که نتیجه این امور ثلاثه می شود، اونها هم تعبدی خواهد بود. فیضاً طهارت که از احکام وضعیه هست که مستند به این ثلاثه می شود، تعبیر میکنیم از این طهارت به طهارت تعبدیه. چرا؟ چون منشأ این طهارت اموری هست که اونها به تعبد برای ما اعتبار شده است. خب خب، حالا اون حکمی که روی این طهارت می رود، اون حکم چیست؟ حکم یا شرطیت هست، اگر بگیم حکم وضعی است، یا حکم آخر است که عبارت است از جواز دخول در صلات. این حکم باید یکی از این دوتا باشد یا هر دو باشد. اگر مراد شرطیت است، خب فرض ما این است که احراز طهارت تعبدی شرط می شود. بنابراین احراز طهارت تعبدی شرط است. شرط چی است؟ احراز طهارت تعبدیه. اگه این شرط شد، آیا می توانیم این احراز طهارت تعبدیه را برای صلات جعل کنیم؟ خیر. چرا؟ چون در بحث قطع گفتیم که هیچگاه قطع به واقع در موضوع حکم تعبدی نمی شود او را اخذ کرد، که توقف شی بر نفس لازم میاد، که در بحث قد مفصل بیان شده است. اینجا هم نظیر اون به وجود میاد. اگر بنا باشد احراز طهارت مجعوله برای صلات را ما شرط قرار بدیم، خب احراز شرطیت این بله شرط احراز طهارت را هم شرط قرار بدیم برای صلات و هم شرط قرار بدیم برای احراز شرطیت، اگه شرط قرار بگیرد برای احراز شرطیت، یعنی برای طهارت تعبدیه. شرط طهارت تعبدیه احراز باشد. طهارت طبیعی چیست؟ طهارت ما همون طهارت محرزه بل اصل یا بل اماره یا بل قاعده. معناش این است که در طهارت محرزه یعنی یا طهارت احرازیه شما احراز طهارت را در موضوع قرار دین، یعنی خود شیء را در موضوع قرار دادن. این تقدم شیء بر نفس هم است، چون تا موضوع نباشد حکم نیست و حکم فرع بر موضوع است، عارض بر موضوع می شود. و اینجا لازم میاد شما قبل از آنی که به اصطلاح این موضوع، قبل از آنی که حکم بیاد، باید این حکم که عبارت است از احراز طهارت باشد و این معناش تقدم شیء بر نفس است. این می شود اشکال حلی بر این وجه دوم. لذا فرق نمی کند. دلیل این اشکال ورودش بر هر سه هست. فرق نمی کند که دلیل بر این شرطیت احراز طهارت یا بگین طهارت احرازیه، دلیل بر او، دلیل بر شرطیتش میخواد استصحاب باشد که محل بحث ماست، یا میخواد به اصطلاح قاعده باشد یا میخواد اماره باشد. این دوتا امر که شرطن هر دو به یک دلیل اثبات بشود یا اینکه به دو دلیل مستقل اثبات بشود، بازم درش تفاوتی نیست. چرا؟ چون مشکلی ما این نیست که به اصطلاح به یک دلیل بخوایم هم طهارت ظاهری رو شرط کنیم هم طهارت واقعی. این مشکل نیست. مشکل ما این است که حکمی که عارض بر موضوع می شود، این حکم را نمیتونیم در خود اون موضوع قرار بدیم، چون موضوع مقوم حکم است و حکم متقوم به موضوع است. اگر ما حکم را در موضوع اخذ کردیم، معناش این است که اون چیزی که متقوم به شیء است، اون متقوم در خود مقوم نقش داشته باشد و این غیر از تقدم شیء بر نفس چیزی دیگری نیست. و اگر نه، شما وجه دوم را اختیار کنید، بگید شرطیت نتیجه تعبد نیست، بلکه حکم آخر که عبارت است از جواز دخول در صلات. ما فقط حکم تکلیفی استفاده میکنیم، جواز دخول در صلات داریم. خب بنابراین اشکال دوم حل نشد، عدم وجوب اعاده، اون که حل نشد. فقط شما مجوز دخول در صلات مستشکل میگوید ما جواز دخول در صلات را که قبول داریم، نسبت به او حرفی هم نداریم. اشکال دیگرش این است که در اینجا تعبد به جواز دخول محقق جزء موضوع شرط می شود. موضوع شرط دو چیز است، احراز او می شود جزء دوم. احراز تعبد به جواز دخول این احد و رکنه الموضوع، احد و جزء الموضوع هست، جزء آخرش احراز هست. خب بنابراین چه نتیجه چی می شود؟ حالا چه عیبی دارد؟ میگیم شرطیت احراز که متعلق به طهارت تعبدیه است، اگر شرطیتش به دلیل استصحاب باشد، میفرماید بیان امام سلام الله علیه که فرمودن لا تنقض، حداقل باید به مورد منطبق بشود، یا مفید تعبد به جواز دخول است یا مفید تعبد به شرطیت است. دوتایی نمی شود با هم باشد و معنا هم ندارد که دوتا تعبد در طول یک دیگر را بگیم در اینجا برای ما نتیجه داده است، برای خاطر اینکه بحث طولیت در جایی که دوتا دلیل باشد می شود، ولی یک دلیل واحد اگر دو امر را به عنوان شرط تعبدن برای ما بخواد ثابت بکند، هر دو در عرض همان، نه اینکه تقدم و تأخر باشه. چرا؟ چون طولیت مستلزم ترجیح بلا مرجح هست. شما چرا میگین اول مثلا این شرط هست بعد او، برعکسش بگید. پس لذا برای اینکه ترجیح بلا مرجح لازم نیاد، باید در عرض هم باشد و در عرض هم نمیتواند اثبات شرطیت را تعبدن برای ما بنماید. تتمیه انشاءالله از فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.